بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه مطلوب و شیرینی است و به خصوص این بیاناتی که آقایون کردن همه برای من حقیقتا مفید بود، همون چه درباره مسائل علوم انسانی بیان کردن، هم اون چه درباره دانش‌های میان رشته‌ای و اون مسائل ریزه‌کاری‌هایی که ذکر شد، هم مسائل کشاورزی که حتما اون برنامه‌ای که ذکر کردن بیارن ما استفاده کنیم ببینیم، و همون چه که درباره علم و تحقیقات گفته شد. خب گزارش‌هایی هم که آقای دکتر رهبر رئیس محترم دانشگاه دادن، گزارش‌های بسیار مفید و دلگرم کننده ای بود. چقدر خوبه که این گزارش، این پیشرفت‌ها در اختیار افکار عمومی هم قرار بگیره. یعنی واقعا امروز افکار عمومی ما نمی‌دونن که سهم 30 ساله جمهوری اسلامی در دانش، در تحقیق، در کمیت گسترش دانشگاه‌ها، در کیفیت کار علمی، در مقالات علمی، در اختراعات چقدر؟ اینو نمی‌دونم. از اول انقلاب هم یکی از نقاطی که مخالفین این انقلاب، دشمنان این انقلاب هی تبلیغ کردند و این دروغ رو آراستن با پیرایه‌های گوناگون، این بود که انقلاب با علم مخالفه، در حالی که انقلاب در حقیقت بر پایه علمی که حالا مختصری عرض خواهیم کرد. این آمار خوبه که منتشر بشه. خب خیلی برای من فرصت خوبی است، چون جمع حاضر یک جمع ویژه هستید، مجموعه مدیران و برجستگان و تأثیرگذاران در برترین دانشگاه کشور، یعنی دانشگاه تهران، که در واقع باید گفت دانشگاه تهران دانشگاه ایرانه و همیشه الهام بخش و پیشرو بوده و بیش از این هم انشاءالله باید باشه. مجموعه مسئولین این دانشگاه اینجا تشریف دارید، خب برای ما فرصت خیلی خوبی است که بشنویم و عرض بکنیم. یه جمله درباره پیشنهاد آقای دکتر رهبر عرض بکنیم. مسئله دکتری افتخاری، خب البته این یه افتخاره که این دانشگاه این اظهار محبت رو به ما بکنه، لیکن من اهل دکتری نیستم، من همون طلبگی ما کافیست. اگر بتوانیم متعهد و پایبند بمونیم به میثاق طلبگی که قولاً و فعلاً این میثاق رو از دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم، اگر بتونیم این میثاق رو حفظ کنیم و در همین عالم طلبگی پیش بریم، اینو من ترجیح میدم. چند مطلب رو ما عرض بکنیم که البته اینا مطالبی است که شماها میدانید، خودتون صاحب نظری تو این مسائل، بنده هم سالهاست که روی این مسائل تکیه میکنم، منتها بیشتر باید کار کنیم چون عقبیم، باید اعتراف کنیم که عقبیم. مسئله کشور ما و انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی در دنیای امروز مسئله این نیست که یک کشوریست، یه ملتیست، حالا در بین چند صد مثلا ملت یا کشور دیگر، قضیه این نیست. ما البته یه وقتی من در جمعی عرض کردم ما خاکمون، سرزمینمون 1/100 مجموعه کشورهای دنیاست، جمعیتمون هم تقریبا 1/100 جمعیت بشریت در دنیا، اما مسئله ما قناعت به یک صدم در مسائل گوناگون نیست. ما رسالت داریم، ایران، ایران اسلامی، ایران مسلمان رسالتی بیش از این حرف ها داره، نه اینکه قصد جهانگشایی و تصرف و اینها داشته باشیم ابدا و اصلا. یعنی این اصلا در ذهن اون کسی که مسلمان باشه وارد نمیشه که بخواد جهانگشایی کنه و این چیزها رو، بلکه مسئله رسالت در مقابل بشریته. بشریت هم امروز و هم در دورانهای گذشته دچار ابتلاعات بزرگی بوده، همچنانی که من و شما نسبت به خانواده خودمون، نسبت به شهر خودمون، نسبت به میهن خودمون یک مسئولیت‌های مشترکی داریم. اگر بتوانیم برای کشورمون کاری بکنیم و نکنیم گناه کردیم، بتوانیم گرد غمی رو از چهره ملتمون پاک کنیم و نکنیم گناه کردیم، این همین قضیه در مورد بشریت وجود داره. اگر ما دیدیم که مردم در دنیا در یک نظام سیاسی باطل و پر از فشار دارن زندگی میکنن و توانستیم یک قدم اونها رو به نجات از این نظام نزدیک کنیم و نکنیم، گناه کردیم. اگر ما دیدیم که یک بخش مهمی از مردم دنیا دچار گرسنگی اند، دچار فقر بدبخ کننده و تیر روز کننده هستند و توانستیم اقدامی بکنیم و نکنیم، گناه کردیم. با این نگاه به مسائل بشریت و مسائل جهان باید نگریست. اگر اینه، پس باید کشور توانایی داشته باشه، باید ملت و دولت، مجموعه نظام و کشور باید قوی باشه و اقتدار داشته باشه. اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر میگذارن، مجالی باقی نمیمانه تا ما بخواهیم تأثیر بگذاریم روی همسایه خودمون، حتی همسایگان خودمون یا هم کیشان خودمون، چه برسه بر روی کل بشریه. پس باید قدرت پیدا کرد. این قدرت بلا شک در ابزارهای نظامی نیست، حتی در قدرت تولید و پیشرفت فناوری هم نیست. اون چه که در درجه اول در ایجاد یک قدرت ملی مهمه به نظر من دو چیزه، یکی علم، یکی ایمان. علم مایه قدرت هم امروز و هم در طول تاریخ، در آینده هم همینجور خواهد بود. این علم یه وقتی منتهی به یه فناوری خواهد شد، یه وقت هم نخواهد شد. دانش، خود دانش مایه اقتداره، ثروت آفرینه، قدرت نظامی آفرینه، قدرت سیاسی آفرینه. یک روایتی هست که میفرماید العلم سلطان، علم قدرته، فمن وجده صاله و من لم یجده صیل علیه. یعنی دو طرف داره، اگر داشتید این قدرت را، علم را اگر داشتید، می توانید سخن برتر رو بگید، صاله یعنی دست برتر رو داشته باشید، سخن برتر رو بگید. اگر نداشتید، حالت میانه نداره، سیل علیه، یعنی اونی که داره او دست برتر رو بر روی شما خواهد داشت، در مقدرات شما دخالت میکنه، در سرنوشت شما دخالت میکنه. اینه دیگه، این معارف اسلامی، گنجینه معارف اسلامی پر از این حرفا. یکی هم ایمانه که حالا بحث ایمان بحث دیگریست، بحث مفصلیست. روی علم بنابراین باید تکیه کرد. این پیشرفتایی که ذکر کردن این خب پیشرفتایی بسیار مهم نیست در سایه آزادی و آزادفکری ناشی از انقلاب اسلامی هم به وجود آمده، ولی اگر در نظام دیکتاتوری وابسته دوران طاغوت زندگی میکردیم قطعا این برای ما پیش نمی آمد، یعنی گذشت زمان این پیشرفت رو به ما نمیداد. دیکتاتوری بود و وابستگی هم بود. حالا یه وقت دیکتاتوری هست در رأس یکی مثل ناپلئون مثلا در دوره خودش دیکتاتور، اما فرهنگستان درست میکنه، پیشرفت‌های بزرگ علمی در همون 10-14-15 سال حکومت ناپلئون در فرانسه به وجود آمده که هنوزم مایه افتخار فرانسوی هاست، که شاید تا 70-80 سال بعد از ناپلئون هم این مقدار پیشرفت بر اونا پیش نیامد، چون بالاخره یه آدم هوشمندی بود، علاقمند بود، پرکار بود، فهمیده بود، آدمای فهمیده هم همراهش بودن. لکن یه وقت همون دیکتاتوری هست همراه با وابستگی، همراه با نوکرصفتی، این چیزی بود که ما در دوران سالهای متمادی دچارش بودیم. در دوران پهلوی ها یک جور، در دوران قاجار یک جور دیگه. در دوران قاجار هم به نحو دیگری وابسته بودیم، یعنی همون ناصرالدین شاهی که هنوز قبل از دوران شکوفایی استعمار اینا حکومت میکردن، در همون وقت هم متأسفانه زیر سلطه بودیم ما. خب این حالت استبداد و دیکتاتوری که آزادی رو از مردم میگیره، بعد اون وقت وابستگی که سیاست‌های بیگانه رو بر کشور تحمیل میکنه. این اگر بود ما پیشرفت نمی‌کردیم. پیشرفت کنونی که آغاز شده این پیشرفت، این ناشی از انقلاب اسلامی است. خب اگر بخوایم ادامه پیدا کنه کار لازمه، تلاش لازمه، خیلی باید تلاش کرد. دانشگاه نقش عمده‌ای داره. حالا در مورد دانشگاه تهران بالخصوص بد نیست من این رو هم عرض بکنم، بنده با اینکه یک عضو دانشگاهی نیستم، حالا یکی از آقایون فرمودن دانشگاهی، نه من دانشگاهی نیستم، لکن با دانشگاه و دانشجو و دانشگاهی ارتباط طولانی داشتم از قدیم. دانشگاه تهران گاهی کار داشتم، یه مناسبتی می آمدم دانشگاه تهران، احساس میکردم که به یک محیط خودمانی وارد شدم، با اینکه محیط از لحاظ ظواهر اون روز با لباس ما و عمامه ما و اینها هیچ تناسبی نداشت، اما آدم احساس میکرد که یک محیط خودمانی است. دوستان دیگری هم که از قبیل ما بودن همینجور احساسی میکردن. شاید همینم موجب شد که مجموعه دستندرکاران و سررشتداران امور استقبال امام بعد از آنی که آمدن ایشون در مثل این روزها به تأخیر افتاد، محل تأثیر رو دانشگاه تهران انتخاب کردن. یعنی این یک تصادف محض نبود، این نشون دهنده یک نوع ارتباط معنوی و ارتباط روحی بود با دانشگاه، یعنی به خصوص با این دانشگاه. اون روز من فراموش نمی کنم با مرحوم آقای بهشتی دو نفری آمدیم از این در شرقی دانشگاه، قبلا هماهنگی شده بود یکی از دوستان عزیز و علمای محترم که تشریف دارن الان هم به حمدالله، ایشون قبلا رفتن اونجا هماهنگی کردن و در شرقی دانشگاه رو، چون در جنوبی در اصلی باز نمی شد روی ما، در شرقی رو باز کردن، ما از اونجا وارد دانشگاه شدیم، رفتیم تو مسجد دانشگاه و بنده رفتم تو اون اتاق عقب مسجد، اتاق کوچیکی نمیدونم حالا هم هست یا نه، اونجا مستقر شدیم و و از همون روز اول نشریه تحسن رو راه انداختیم، یه نشریه ما منتشر کردیم که چند شماره از همون روز اول اونجا منتشر شد، نشریه تحسن. این اونس ها و این ارتباط ها ریشه در ذهنیات داره دیگه، ریشه در سوابق و ذهنیات داره. یعنی هم ما نسبت به دانشگاه یک حسن ظن و نگاه مثبت داشتیم، هم دانشگاه نسبت به ما یک حالت خودمانی و پذیرایی داشت. بعدم باز به همین دلیل، علی ظاهر به همین دلیل، محل نماز جمعه دانشگاه تهران انتخاب شد. خب در تهران میتونست انسان جور دیگه ای عمل بکنه، محل نماز جمعه شد چمن دانشگاه تهران. تا الان هم ملجع و محل رجوع مردم با انگیزه قلبی در روزهای جمعه دانشگاه تهرانه. این خیلی چیز مهمی است دانشگاه. بنابراین بنده شخصا، حالا اونجا هم که ما ایام اون سالهای اول و دوم، بنده هر هفته یک بار دانشگاه تهران می آمدم و با دانشجوها دیدار داشتم دیگه در مسجد دانشگاه، شاید به نظرم مستمرن بیش از یک سال طول کشید که می آمدیم دانشگاه تهران، اونجا در مسجد با دانشجوها صحبت می کردیم، پاسخ به سوالات می دادم. من به الحمدلله دانشگاه غیر از این که از لحاظ علمی دانشگاه تهران یک محور و مرکز و پیشکسوت قطعی است، از لحاظ دینی و معنوی و ایمانی، یعنی این رکن دوم هم، دانشگاه تهران یک مرکز قابل اشاره است. اینو بایستی مقترن شمرد و قدر دانست. اونی که من میخوام عرض بکنم این است که اگر اهمیت علم این مقداره که ما عرض کردیم، پس دانشگاه تهران در مسئله علم بایستی پیشتازی خودش رو مضاعف کنه، کار متراکمتر و بیشتر باید انجام بگیره. صحبت اختراعات شد که حالا مقداری اختراعات انجام گرفته، کارهای جدیدی انجام گرفته. برای من اینو به شما عرض بکنم، حالا اینا مطالبی است که فقط در این جمعها میشه گفت. خب پیشرفتا رو شاید من یه مقدار بیشترم بدونم، گزارش های گوناگون از جاهای مختلف به ما خیلی میرسه، اما حقیقتا بنده راضی نیستم و راضی کننده نیست این مقدار پیشرفت علم. نه اینکه ما میتوانستیم و نکردیم، نه، ممکنه هیچ کس هم مقصر نباشه و نمیشده، بیشتر از این نمیشده، ممکنه اینجوری انسان فرض بکنه واقع همین باشه. اما همین واقعیت برای بنده واقعا خوشنود کننده نیست. ما هنوز خیلی فاصله داریم تا اونجایی که باید به اونجا برسیم. توقع زیادی هم ندارم من. بنده عرض نمی کنم که حتما در ظرف 10 سال یا 20 سال بایستی به جایگاه های اول، ردیف های اول، نمیگم حالا ردیف اول، ردیف های اول علمی دنیا برسیم، نه، لکن باید هدف ما این باشه، ولو در ظرف 50 سال هدف باید این باشه که کشور از اسارت علمی مطلقا خارج بشه. تولید علم معناش اینه. علم یه محصولی نیستش که تولیدش مثل تولیدهای دیگر باشه، به خیلی مقدمات نیازمنده، ولی باید بالاخره به اونجا برسیم ما که دانش رو گسترش بدیم، بسط بدیم، به ژرفای دانش برسیم، دانش‌های جدیدی رو پیدا کنیم، دانش‌های ممکنه برای بشر. فقط همین دانش‌هایی نیست که ما امروز داریم، بسیاری دانش‌ها قطعاً وجود داره که بعدها بشر به اونها خواهد رسید. این دانش‌ها چی هن؟ کمان که بسیاری از دانش‌ها تا 100 سال پیش نبود. خیلی از این علوم انسانی که صحبت کردن، اینا تا 100 سال پیش از اینها خبری نبود. نه علم وجود داشت، نه تحقیقات علمی در اون رشته ها وجود داشت، بعد به وجود آمد. بشر قابلیت اتساعش خیلی بیش از این هاست، عالم قابلیت معرفت و شناختش خیلی بیشتر از این هاست. ما باید به جایی برسیم که در این عرصه ها هر چه ممکنه پیش بریم، هر چه ممکنه بفهمیم. و البته علم رو وسیله سعادت انسان قرار. تفاوت نگاه دین یعنی اسلام به علم با نگاهی که دنیای مادی به علم با اون نگاه مینگریست، تفاوتش در همینه. ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر، برای استقرار عدالت و آرزوهای قدیمی بشر. بارها عرض کردیم آرزوی دیرین بشر استقرار عدالت بوده، از قدیمترین دورانها انسانها از بی‌عدالتی رنج ببردن. امروز هم در دنیا بی‌عدالتی هست، بی‌عدالتی مدرن، بی‌عدالتی مسلح، بی‌عدالتی غیر قابل اعتراض. امروز در دنیا بی‌عدالتی‌های وجود داره که کسی نمیتونه به اینا اعتراض کنه. به مجردی که اعتراض میکنن با ابزارهای علمی، با امکانات علمی، با همین دانش ارتباطات که امروز رو به شکوفایی روزافزونه، هر صدای معترضی رو خفه میکنن. با شما ببینید امروز با جمهوری اسلامی چه دارن میکنن. جمهوری اسلامی مگر چی میگه؟ مگر چی میخواد؟ این همه تبلیغات، این همه کارشکنی، این همه توطئه علیه جمهوری اسلامی، این برای چیست؟ جمهوری اسلامی نه در صدد کشورگشایی است، نه در صدد ضربه زدن و آسیب زدن به ملت‌ها و به آحاد مردم. داعیه‌ای داره، داعیه سعادت معنوی انسان، پیامی داره برای انسانیت. این رو میدونن، به همین خاطر این همه سختگیری و فشار وارد میارن. یه چنین بی‌عدالتی امروز وجود داره. علم باید با این بی‌عدالتی بجنگه. امروز علم در خدمت این بی‌عدالتی است. امروز علم در خدمت ظالمترین انسان هاست و ظالمترین جوامع. باید از این حالت خارج بشه. یعنی نگاه به علم نگاه شریف، نگاه نظیف، نگاه دور از هوا و هوس، نگاه معنوی گرا، این نگاه اسلام به علم. ما علم رو میخواییم برای این. خب باید برای این تلاش کرد. یه نکته ای که به نظر من مهمه در داخل دانشگاه به مسئله فرهنگ خیلی باید پرداخت، خیلی بایستی اهمیت داد به مسئله فرهنگ در داخل محیط دانشگاه. علم البته رسالت اصلی دانشگاهی در این شکلی نیست، منتها همین نگاهی که عرض کردیم این از اول در دانشجو باید به وجود بیاد و این کاریش ممکن. حالا فرمودن که یکی از آقایون که ایجاد همدلی در همه آحاد مردم بشه، خب این چیز خیلی مطلوبی است، اما کار آسانی نیست، مقدماتی لازم داره. لکن اینی که ما عرض میکنیم یعنی تربیت فرهنگی دانشجو از آغاز، این کار ممکنی است، میتوانه با برنامه ریزی مدیریت های اساسی دانشگاه ها این منظور رو تأمین بکنه. در کتاب های درسی تأمین میشه، در انتخاب استاد تأمین میشه، در برنامه های گوناگونی که برای دانشجو گذاشته میشه میتوان اینها رو تأمین کرد، منتها کار بسیار ظریفی است. به یعنی باید نگاه مدبرانه به مسئله فرهنگ داشت. خود علم آموزی یک فرهنگه. اگر چنانچه ما به مسئله فرهنگی در دانشگاه توجه بکنیم، اون وقت هم دانشجوی ما عاشق و راغب به علم میشه، دنبال علم میره دیگه، دنبال صرفا مدرک نیست، دنبال دانشه، دنبال تحقیق خواهد رفت. این متوقع به کار فرهنگی است. هم استاد ما از حالتی که در موارد بسیاری به ما گزارش میشه، از خود دانشگاه ها گزارش میکنن که بعضی از اساتید درس هاشون توی کلاس های درس همین یه ادای تکلیفیست دیگه، همین که بالاخره بیان موظفن درسی باید بدن و برن، در حالی که در تدریس استاد مسئله ادای تکلیف نباید باشه، مسئله عشق، علاقه به علم، علاقه به تربیت دانشجو، اینجوری باید باشه. استاد باید پدرانه برادرانه رها نکنه دانشجوی خودش رو. این حالتیست که خوشبختانه در حوزه‌های علمیه ما هست الان. یعنی استاد الان از سنت‌های حوزه‌های علمیه ما یکی اینه. استاد کاملا آماده است برای اینکه شاگرد بیاد از او بپرسه، تحقیق کنه و او کمک کنه. بعضی از اساتید از محل درسشون که خارج میشن، این طلبه ها با اینها میرن تا تو خانه شون، همونجا مینشینن، سوال میکنن، بحث میکنن، ساعتی رو، گاهی ساعتی رو به این چیزا میگذرونن. این حالت خوبیست. این احتیاج به یک تزریق فرهنگی داره، این یک کار فرهنگیست، این با دستور نمیشه. بنده خب میدونی سالی چند بار دیدار با دانشگاهیان و اساتید محترم دارم. اینی که استاد در اتاق خودش منتظر بمانه بعد از کلاس درس که دانشجو بهش مراجعه بکنه، از او بپرسه، اینو بارها هم من گفتم توی اجتماعات اساتید و دانشگاهی ها، هم خود دانشگاهی ها گاهی گفتن، این رو تکرار کردم. دولت هم که آمد یه مقرراتی در 4-5 سال قبل از این گذاشت، خب شما میدونید، بنده هم میدونم، به اون مقررات هم درست عمل نمیشه. این اشکال کار کجاست؟ اشکال کار در همون مشکل فرهنگی است. یا در مورد تحقیق اشاره کردن بعضی از آقایون در فرمایشاتشون، حالا که عشق و شور تحقیق در مردان ما، زنان ما، اساتید ما، محققین ما هست. خب این خیلی چیز مهمی است. مهمترین اختراعات بشری اون اختراعاتی هستن که با تفحص و کنجکاوی و گذشت و فداکاری اون محقق به دست آمده، نه با سفارش، نه با پول. گاهی در شرایط بسیار سختی اون محقق قرار داشته، سالهای متمادی هم صرف وقت کرده تا بالاخره به اون نتیجه رسیده. البته بعد که به نتیجه رسیده، بله، ممکنه اقبال و شهرت و پول و بقیه چیزا هم به اون رو کرده، اما اون عامل اصلی، عامل شور و عشق و علاقه و میل به تحقیق و کنجکاوی و عمقیابی بوده. این فرهنگ لازم داره، این فرهنگ رو باید تزریق کرد. این بعضی از ملت‌ها، چون می‌دونید ملت‌ها خصال ملی دارن، بعضی از ملت‌ها یه خصلتی دارن، خصلت عمومی است، بعضی از ملت‌ها خصلت‌های دیگه‌ای دارن که حالا مربوط به تاریخ و جغرافیا و اقلیم و به عوامل گوناگونی وابسته است. ما این روحیه شور و شوق رو، میل به تحقیق رو، کنجکاوی رو، خسته نشدن و پیگیری کردن رو باید به وجود بیاریم در ملتمون، کمه نیست. همچنان یک کار جمعی هم که گفتن همین جوره، کار جمعی هم جزو خصال ملی ما نیست. شما به ورزش های ما هم که نگاه کنید، مقایسه کنید با ورزش هایی که مثلا اروپایی ها مال اوناست، متعلق به اوناست. ورزش ما کشتی است مثلا، یه ورزش انفرادی. حتی ورزش باستانی ما هم که ورزش دست جمعی است، هر کسی برای خودش ورزش میکنه. میدونید توی گود زورخونه وقتی که میرن کار دست جمعی انجام نمیگیره، با هم یک حرکاتی رو انجام میدن، هر کسی ورزش خودش رو انجام میده. مثل فوتبال نیست یا مثل والیبال که کار این مکمل کار اون باشه، کار جمعی نیست. این یک نقص ملیست در ما، اینو باید درستش کرد، باید تذکر کرد. این کار کیه؟ کار دانشگاهه. بنابراین دانشگاه غیر از مسئله علم به مسئله فرهنگ باید بپردازه. این جوان رو ما میتوانیم صبور، قانع، مایل به کار، مایل به تحقیقات، اهل کار جمعی، اهل اغماز، اهل تقلیب عقل بر احساس، اهل انصاف، اهل وقت شناسی، اهل وجدان کاری، میتونیم اینجوری تربیتش کنیم؟ میتونیم هم به عکس این صفات رو در اون تزریق کنیم؟ این میشه؟ این جوان واقعا، این جوانی که در اختیار دانشگاه قرار میگیره، جوان 18-19 ساله، حقیقتا در خور این تربیت هست در این دوره های به خصوص دوره لیسانس، این دوره اول میتوان روی این مسئله واقعا فکر کرد، برنامه ریزی کرد. میتونید شما یک نسلی رو به وجود بیارید که این نسل دارای این خصوصیات اخلاقی باشه. اینم برنامه ریزی میخواد، این با پوستر و با نمیدونم دستور و با اینا درست نمیشه. این هم دو که شما برای کار علمی نیاز دارید به برنامه ریزی و برنامه کلان باید ترتیب بدید، برای این کار برنامه کلان لازمه. این برنامه کلان هم تو خود دانشگاه باید انجام بگیره. این چیزی نیست که ما بگیم بیرون دانشگاه انجام بدن، به دانشگاه ابلاغ کنن. اینا حکمی نیست که با حکم بشه این کار رو کرد. اینا کارهاییست که باید بجوشه از درون دانشگاه. من عرض میکنم اینها رو تا انشالله این زمینه و ذهنیت به وجود بیاد، روی مسئله فرهنگی در دانشگاه کار بشه. البته یک بخش مهم کار فرهنگی هم کار دینی است. کارهای دینی، اینها رو با دین معنوس کردن، با عبادت اونس دادن، لذت عبادت رو چشوندن، واقعا مجموعه درس خونده و تحصیل کرده ما یکی از سیئات دوران پهلوی همینه. اینا مجموعه تحصیل کرده ها رو از اون وقت منقطع کردن از مسائل دینی، از قرآن منقطع کردن، از صحیفه سجادیه منقطع کردن، از نهج البلاغه منقطع کردن. بعدم همون حالت تقریبا ادامه پیدا کرده بعد از انقلاب. البته یه نسل 30 سال از شروع انقلاب گذشته، خیلی کارا میتوانسته انجام بگیره، لکن ما همون رویه رو دنبال کردیم. دوستان عزیز، من به شما عرض بکنم آشنایی با قرآن، یعنی انس با قرآن و تدبر در قرآن، همچنین تدبر در این ادعیه معصورهی که اعتبار داره، مثل صحیفه سجادیه و بسیار از دعاها، اینها در تعمیق معرفت دینی خیلی نقش داره، خیلی نقش دارد. اینها تعمیق معرفت دینی خیلی مهمه. یه وقت یک کسی همینطور رو احساسات در نماز جماعت هم ممکنه شرکت کنه، در اعتکاف هم شرکت کنه، در مجلس عزای حسینی هم شرکت کنه، در فلان تظاهرات دینی هم شرکت بکنه، اما این معرفت در عمق جان او وجود نداشته باشه. لذا سر یک پیچی، سر یک دستندازی ها میبینید که از جا در میره. به خاطر اینه میبینیم، ما نظائرش رو زیاد دیدیم. تا همین مجموعه های انقلاب، اوائل انقلاب، کسایی بودن که از ماها که حالا ریش داشتیم و عمامه داشتیم و اینا، به نظر میرسید که اینا متدینتر و مقیدتر و پابندتر و نسبت به دین متعصبتر. بعد یه وقت سر یک همونجا که عرض کردم یه دست اندازی پیش آمد، یهو دیدیم تایرش در رفت. خب این پیداست چفت و بست محکمی نداشته دیگه. این تعمیق معرفت دینی خیلی مهمه، انس با معارف اسلامی خیلی مهمه. اینم یک بخش کار فرهنگی است که اینا باید ترویج بشه، اینا باید متولی میخواد. متولیش هم شمایی، هیچ کس دیگه نیست. یعنی شما مدیران رؤسای گروه های تحقیقی، شما متولی این کار هستید. این کار رو نمیشود به شکل اداری درست کرد و مثلا تزریق کرد به یک مرکز علمی و محیط علمی. اینو باید بشینید فکر کنید برای اینا، اینا خیلی مهمه. بنابراین هم یه مسئله که مسئله فرهنگی است، بعد از مسئله علمی مسئله فرهنگی. یه مسئله دیگر هم مسئله سیاسی است در دانشگاه ها. میدونید من از سابق عقیدم بر این بود است که در دانشگاه باید روح سیاسی زنده باشه. این اعتقاد من بوده. یک نشاطی به جوان میده، ما جوان با نشاط لازم داریم. دانشگاهی که از سیاست دور باشه و به کلی بر کنار باشه از سیاست، این دانشگاه خالی از شور و نشاط خواهد بود، به علاوه که محلی خواهد شد برای رشد میکروب‌های خطرناکی، میکروب‌های خطرناک فکری و رفتاری. بنابراین خوبه، باید در دانشگاه سیاست باشه. منتها معنای سیاسی شدن دانشگاه یا حضور سیاست در دانشگاه رو نباید اشتباه کرد. معناش این نیستش که دانشگاه بشه یک جایی برای اینکه جریان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی، عناصر سیاسی برای اغراض سیاسی بیان از این استفاده کنن. این نباید باشه. اینه باید مانع شد. یعنی این دیگه یه چیزیست که باید مدیریت کرد، باید اعمال قدرت کنید. شماها نگذارید اینطور بشه. این بشه دانشجو هم از دستتون رفته، یه سوء استفاده کنی بیاد. مثال ها و تشبیه های زیادی میشه برای این کرد دیگه، آدم نمیخواد. بیان بچه جوان انسان رو وسیله قرار بدن برای دزدی از خانه مثلا فرض کن، ما هم بیشنون هم تو تماشا کنیم، این که نمیشه که. این هم برنامه ریزی میخواد، به خصوص دانشگاه تهران. دانشگاه تهران خب همچنان که از لحاظ سابقه و قدمت و وزانت و افتخارات در قله قرار داره در مجموعه دانشگاهی کشور، در این زمینه هم همینجوره دیگه. یه وقتی حالا دانشگاهی اون وقتا چندان نبود، تعداد دانشگاهی کشور خیلی محدود بود، خبری هم نبود تو دانشگاه ها. خب دانشگاه تهران بعضی از دانشکده هاش بالخصوص محل حساسی بودن برای ابراز تمایلات سیاسی و کارهای سیاسی، تا امروز هم همینجوره. مراقب باشید این فضا فضایی نشود که وسیله‌ای بشه برای سوء استفاده دیگران، سوء استفاده دشمنان. این مسئله دشمن را بعضی ها حساسن کلمه دشمن، که چرا ما میگید دشمن، چرا هی تکرار میکنید دشمن؟ خب تکرارم میکنیم و باز بعضی اینجوری دچار غفلت میشن، نمیفهمن که دشمن داره باشون چه کار میکنه. این همه میگیم و نمیشه، اگه نمیگفتیم چه میشه؟ شما ببینید از اول تا آخر قرآن خدای متعال چقدر اسم شیطان را آورده، شیطان و شیطان صفتها، از فرعون و از نمیدونم نمرود و از قارون و از دشمنان پیغمبر در زمان بعثت، و چقدر تکرار شده اینا در قرآن، و از خود شیطان، از ابلیس. این داستان ابلیس و اینا خب در قرآن تکرار شده، میشد یه بار خدای متعال بگه برای اطلاع کافی بود. این برای این است که هیچ وقت نباید از کید و دشمن غافل بود، هیچ وقت نباید غافل بود. امیرالمومنین فرمود و من نامه لم یونم عنه، اگر شما تو سنگرتون خوابتون برد، لازمش این نیست که اون رقیب شما هم که دشمن شما هم که روبرو نشسته او هم خوابش برده باشه تو سنگرش. نه، ممکنه شما خوابت برده باشه. نباید غفلت کرد و میبینید که غفلت میشه، میبینید غفلت میشه. تو همین قضایای بعد از انتخابات واقعا یک غفلت بزرگی رو کردن. حالا من که میگم غفلت، چون بنای من بر خوشبینیه، خود منم آدم بدبینی نیستم، آدم خوشبینیم، نسبت به اشخاصم خوشبینه. غفلت کردن از بلافاصله روز بعد از انتخابات یک کارهای بدی رو انجام دادن، حالا دارن نتایجشو میبینن. به عنوان اعتراض به انتخابات مردم رو به خیابونا دعوت کردن. چرا؟ این چه منطقیه؟ چرا مردم رو به خیابون دعوت میکنن؟ مگر مسئله انتخابات، مسئله به این اهمیت، به این ظرافت، این قابل حل تو خیابانه؟ نیروی فشار درست کردن، اینا این غفلت‌های بزرگه. برای دشمن معمنی درست میکنن برای اون کسی که میخواد ایجاد آشوب کنه، ایجاد اختشاش کنه. اینا غفلت هاست. یعنی در سیاست غفلت ها خیلی ضربه میزنه گاهی، مثل خیانت ها، مثل خیانت ها ضربه میزنه. یعنی واقعا وقتی شما تیراندازی کردید، این تیر خورد به سینه یه نفر، ممکنه شما متعمد هم نباشید، اما بالاخره در نتیجه تأثیر نداره. تیر تو قلبش خورد میفته میمیره، چه شما تعمد داشته باشید، چه از روی خطا زده باشید، از او خیال کردی این سیبل زدی به سینه آدم. خطاها گاهی اینجوریست، خطایی میکنه، خطاست، اما در نتیجه تأثیر نداره، همون ضربه وارد میاد. خب حالا شما بخواهید محیط دانشگاه رو از این آسیب محفوظ نگه دارید، باید چیکار کنید؟ خیلی مهمه این توجیه دانشجو. بنابراین پس ما ببینید در دانشگاه مسئله علمی با همون تفاصیلی که مکرر عرض کردیم، امروز هم عرض کردیم، آقایون هم فرمودید، بسیار خوب بود مطالبی که راجع به مسائل علم اینجا گفته شد، کاملا مورد تصدیق و مورد تأیید ماست. این یک مسئله فرهنگی که عرض کردیم، مسئله سیاسی. اینا به نظر من مسائل خیلی مهم نیست. خب اینا البته مسائل دانشگاه تهران نیست، مسائل دانشگاه کشوره، لیکن دانشگاه تهران قله است دیگه. یعنی شما وقتی کار رو شما بکنید، این طبعا الگویی خواهد شد و انشالله این حالت الگو رو حفظ کنید. بالاخره اینا کاره ایست که باید انجام، ساماندهی رو شامل مشتمل این معنا هم بکنید. انشالله که خدا من به شما توفیق بده و تاییدتون کنه، هم شما بتوانید کارهایی که بر عهده دارید انجام بدید، هم ما بتونیم کارهایی که بر عهدمون هست انجام بدیم. با کمک پروردگار همه چیز ممکنه و با همت و عزم راسخ همه چیز میسره. خوشبختانه در این سالها هم همه اینا رو تجربه کردیم در بخش‌های مختلف، هم در بخش‌های سیاسی، هم در بخش‌های علمی و در بخش‌های مختلف اینا رو امتحان کردیم. هر جا وارد شدیم عزم راسخ رو به کار بستیم، به خدا اعتماد کردیم، خدای متعال راه‌ها رو به روی ما باز کرد. امیدوارم ان‌شاءالله این دهه فجر بر شما و بر ملت ایران مبارک باشه و انشاءالله خداوند روح مطهر امام رو و شهدا رو با اولیایشون محشور کنه و قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدار رو از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.